بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما درباره اون نزاعی بود که با شهیدهای مطهری داشتیم و گفتیم لازمه تحلیل‌های شما اون نظریه چهارمی است که توضیحشو دادیم. بعدم گفتیم که حضرت آقا فامز الله العالی هم بیانات خوبی دارن که مثل بیانات مرموی مطهری که ما استفاده کردیم معید نظریه چهارمه. بیانات حضرت آقا رو گفتیم در چند جا در جلسه خبرگان دوره قبل داشتن، بعد در حرم رضوی هم تبیین کردن که ما اسلام حد اقلی نداریم. اسلامی که از ما خواسته شده اقیم و الدین، اینطوری اقامه دینه، و این اقامه دین در واقع فضایی رو ایجاد میکنه که شما در عین قسط و عدالت با همه برجستگی و اهمیتی که در اهداف بعثت انبیا هست که آیاتش رو خوندیم، خلاصه الذین ان مکناهم فی الارض، اینا اون چهار رکن نظام اسلامی رو درست کنن: اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر. و نشون دادن که اینها هم بعد فردی بسیار مهم دارن و هم بعد اجتماعی مهم دارن، و دیگه ما نمیتونیم با دین حداقلی مسئله را حل و فصل کنیم. و عرضم کردم که در واقع لذا در آیات مهدویت قرآنی ما هم این هست که خلاصه همطور که خونده شد در اون آیات سوره نور، آیات شریفه سوره نور این بود که خلاصه اینها میخوان دین رو خلاصه محکم کنن، محقق کنن، و خلاصه دوره دین، دین هم و لدر تداله هم که عرض کردن که دین هم و لدر تداله هم نازل بود به اون قید ولایت. ردیت لکم الاسلام دین، اون دین حد اکثری تام دینیست که ردیت لکم الاسلام دینا. این خلاصه اقامه دین، اونم دین با ردیت لکم الاسلام دینا، دین هم لدر تداله هم، همون مدل انسان ولاییه که تو مدل انسان ولایی و ولی خدا، خب انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکا، به تعبیر قشنگ آقا یعنی مطلق انفاق، یعنی یک دین طور حد اکثری جامع که شما اقامه دین کردید و در این اقامه دین، اقامه قسط، ایتاء اقامه صلات، ایتاء زکات به معنای مطلق انفاق وجود داره. و عرضم کردیم حضرت آقا دامز الله در بیانات بسیار زیبایی باز دارن سال 95 در دیدار مسئولان نظام، همینو یه طور دیگه میگن که وصلش میکنن به اون تحلیل نفس بسیطی که ما وصل کردیم. یعنی ببین دین حد اکثری متصله با اون. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این آیه شریفه سوره نساء: ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، یک بیانی داره خیلی قشنگا. می فرماین که جوامع بشری، جامعه کشور، همون حرفی که ما با آقای مطهری داشتیم، گفتیم اون تحلیلتون رو که بین فرق بین تحلیل سوم و چهارم برمیگرده به همین مرکب حقیقی بودن جامعه، نفس بسیطی که جامعه رو میگیره، یا مرکب حقیقی نبودن جامعه که نظریه استادمون علامه مصباحه. و چون خود آقای مطهری اینو قبول دارن که عرض کردیم باید بین دو و سه جمع کنه، تو نظریه دوم، نظریه خلاصه جامعه شناسان و روانکاوان رو میارن برای این نفس بسیط که حالا میبینید. این قشنگ این مطالب حضرت آقا هم همین میشه. علامه بیانی دارن، ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک. می فرماین جامعه بشری، جامعه کشور، یک جامعه خاص، یک محدوده، یک جامعه خاص، یک محدوده، یک هویت مستقلی دارد، هویت وحدانی دارد غیر از هویت افراد. یعنی جامعه یک کشور با یک نگاه مثل یک انسان واحد است. همچنان که دیدید قای مترجم قشنگی رو تحلیل میکرد، قبلا هم خوندیم ازش که بله در مرکبات راقی بالا هویت وحدانی منافاتی با استقلال اجزا نداره. همچنان که در انسان واحد یک عضو ممکن است عملی انجام بدهد که بقیه اعضا را درگیر کند، در جامعه هم همین جور است. یک عضو ممکن است کاری بکند که همه را درگیر کند. حوادثی برای جامعه پیش می آید، عده‌ای بی گناهن در آن حادثه. پس چطور می شود گفت که ما اصابک من سیعت فمن نفسک؟ ایشان یعنی علامه می فرمان نه، همین درست است، همین جا هم فمن نفسک است، منتها نفس یک موجود وسیعی به نام جامعه که یک جزئی از او گناه کرده. خب اگر بنا باشد که از چنین گناهی ما پرهیز کنیم، خیلی باید مراقب باشیم، احتیاج به مراقبت، احتیاج به فضا داره، بعد که واقعا احساس مسئولیت کنیم هر جا هستیم. خیلی قشنگ بعد آقا وارد فضای امر و منهی و نهی از منکر میشن، تو اون بحثشون با همین مقدمه. یعنی ملاحظه میفرمایید که در نظریه زیبای حضرت آقا شما در واقع یک دین حد اکثری دارید، قسط دارید، ارکان این نظام رو دارید، این نظام دین ولایی شماست، دین همو لدر تبا لهم، توش این اقامه قسط و اقامه صلات و اقامه زکات به معنای مطلق انفاق و امر به معروف و نهی از منکر ارکان این نظامه. بعد اینا اگر محقق بشه اون نفس بسیط در واقع ارتقا پیدا میکنه، و اگر اینها محقق نشه اون نفس بسیط سیر خودش رو طی نمیکنه. ملاحظه میکنید؟ ببینید این نکته مهم ماست که ما داریم عرض میکنیم که این مدل رو آقا داره و اینها شواهد اون نظریه چهارم میشه. یک تتمه‌ای هم تو فرمایشات ارزشمند آقا بود که اونم گفتیم بخوانیم، بعد برگردیم سراغ فرمایشات جمع‌بندی فرمایشات آقای مطهری که با این در واقع چارچوب آقا اونجا فرمایش فرمودن. در اون پایان اون عبارت رسیدن به این آیات سوره در واقع احزاب، اتق الله ولا تطع الكافرین و المنافقین و تبع ما یوحى الیک. این خیلی باز این همین بحث جهاد کبیره، خیلی باز انصافا عالیه. اتق الله ولا تطع الكافرین و المنافقین. مستحضرید دیگه که حضرت آقا باز همین رو یک مبنا قرار میده که ما دیگه حالا چون جاهای دیگه بحثش رو کردیم تکرار نمی کنیم، ولی همین که خود ایشون در ذیل دین حد اکثری اردن در حد همین توضیح کلی عرض کنه. ببینید اینم باز فرمایش مهم آقاست که شما خلاصه یه قتال دارید، یه جهاد کبیر دارید که فرمود لا توت الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. نظر علامه اینه که این بهی میخوره به وحی، به قرآن. شما یک منظومه کامل و یه دین تام دارید که باید وطب مایوها الیک، جاهد هم بهی، با این دین در واقع کاملت جاهد هم بهی، جهادن کبیرا ولا توت الکافرین و المنافقین و تبع ما یوها الیک، که خیلی قشنگ حضرت آقا ملازم میکنید تو همین در واقع جلسه خبرگان مثالی که عرض کردم در فرمایشات ارزشمند ایشون مطرحه، ببینید خیلی قشنگ این نکته باز بیان میشه. شما یه بتبع مایوها الیکی دارید که باید اون بتبع اون دین رو، دین هم لدر تداله هم ای، اگر خلاصه بتبع مایوها الیک محقق بشه اون موقع دیگه شما لازم نمیتونی تبعیت از کافر و منافق بکنی. این خلاصه مهمه برای آقا. خیلی انصافا من خوشم میاد از این نظام ها، نظام فکری ایشون، یعنی طرح جهاد کبیر در مقابل قتال، که قتال یه مأموریت کاملا درسته اما مسئله اصلی جهاد کبیره، و این جهاد کبیر و اتق الله و لا تطع الکافرین و المنافقینه که سوره احزاب آمده، یا خلاصه در اون سوره نساء که البته اصل و تبع ما لا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیر است، که عرض شد دیگه حال علامه با همین قرائن سوره احزاب اون بهی رو به کتاب میزنه، به وحی میزنه. حضرت آقا ملاحظه میکنید قشنگ این رو میاره بعد از این که میگه به نوح و فلان و فلان وصیت کرد و که خوندیم و اقامه دین به تمامه و به جمیع اجزائه، اینها این باید انجام بشه و این مقابله با مشرکین محقق بشه که سخت براش، کبر علی المشرکی، که تو دین حد اکثری تو میخوای محقق کنی. آقا میگه اینجا اینم هست در سوره مبارکه احزاب، یا ایها النبی اتق الله، تو همون جلسه سال 93 خبرگانه، ولا تطع الکافرین و المنافقین ان الله کان علیما حکیما و اتبع ما یوحى الیک. ان الله کان بما تعملون خبیرا و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. خیلی انصافا این منظومه برای من همطور که ملاحظه میکنید مهمه. این منظومه را حضرت آقا بعدن اومدن تحت عنوان جهاد کبیر ارائه فرموده. خب فتوای جهاد کبیر چیه؟ یعنی شما وتب الدین، اقم الدین، دین حد اکثری تام مترو، دین هم لدر تداله هم رو محقق کن. من چند جا هم عرض کردم ما وقتی این بحث جهاد کبیر رو در خبرگان مطرح فرمودن مزار شریفشون، عرض کردم آقا تو اون منظومه ولایتتون، فرمود بله همون هم هست اونجا، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عدلة علی المؤمنین و اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. فرمودن یجاهدون ها، نه یقاتلون، ولا یخافون لوم تلائه، جهاد کبیره، اتبع ما یوحى الیک، اقم الدین، دینهم الذی ارتضا له. خیلی انصافا این منظومه، منظومه بسیار بسیار ارزشمندی خواهد شد که بر اساس این فرمایش حضرت آقا، حالا چه با ادبیات جهاد کبیر بگید، که جهاد کبیر تو اونجا که آیه مکیه لا تطع الکافرینه، تو اینجا که آیه مدنیه تو سوره احزاب لا تطع الکافرین و المنافقینه، ولی وتبع ما یوحى الیک جاهد هم بهی جهادن کبیرا. تو سوره آیات سوره مائده قبل از اون انما ولیکم الله میگه، اگر نخواهید از دین خدا برگردید و بخواهید به این دین حد اکثری عمل کنید، بله این دین حد اکثری شما مسئله را حل میکنه. خدا رحمت کنه شهید آقای مطهری را، خدا حفظ کنه حضرت آقا را. ببینید منظومه یکیه. ما هم تنها نکته ای که خدمت های مطهری داریم همینه که شما اگر این منظومه را حد اکثری دین هم درش حیثیت اخلاق فردی و هم درش حیثیت اخلاق اجتماعی رو باید محقق کنید، باید بین نظریه دوم و سوم جمع کنید. یعنی اون فرمایشات ارزشمند شما مرحوم آقای مطهری در عدل و جود که خوندیم، اون فرمایشات ارزشمند شما رو در اینکه حرکت انبیا قایتش توحیده، توحید فردی و توحید اجتماعی و بحثایی که در مورد رابطه عدالت و توحید بیان فرمودید که دیگه همه رو خوندیم. ما معتقدیم شما باید اینو با اون نفس بسیط مرتبط کنید. آقا مرتبط کرده، اگه با اون نفس بسیط جامعه مرتبط کنید که حضرت آقا مرتبط کرده و کار بسیار بسیار ارزشمندیست و الان عبارتش رو خوندم در اون جلسه مسئولان نظام، اگر این اتفاق بیفته که خلاصه باید بیفته، اون موقع اون نظریه جامعی به وجود میاد که این نظریه جامع اصل فقه اکبری نظام اسلامی رو درست میکنه. این ببینید چقدر عالی میشه و بر اساس این اصل شما میتونید مسئله در واقع نظام سیاسی را حل و فصل کنید و بسیاری از اون در واقع ابهاماتی که وجود داشت و خدمت شما عرض کنم به عنوان سوال مطرح شد که حالا ما اینو که تمام بکنیم وارد اون مطلب میشیم، قشنگ اون میاد. جالب اینه که خود آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در بحث کلیات علوم اسلامی و مسئله در واقع حکمت عملی و حکمت نظری اونجا یه چنین تحلیلی رو خودشون دارن. هم برای ما بسیار بسیار غنیمته که خدمت اعزه بزرگوارمون این فرمایشی رو که ما جنبندی میکردیم که عرض کردم تو جاودانگی و اخلاق با سه بیان اومده بود و ما بیان دوم و سوم رو با این مبانی و نکاتی که از خود آقای مطهری و فرمایشات آقا جمع کردیم وصل کردیم و یک مبنا درست شد. خود مرحوم آقای مطهری توی کلیات علوم اسلامی دارن در بحث حکمت عملی، ایشون در بحث حکمت عملی انصافا اونجا بحث بسیار بسیار خوبی دارن که حالا نکاتی دارن که حالا ما دیگه بعضی هاشو تو بحثای حکمرانیمون، بعضی هاشو تو بحثای خلاصه مبانی فقه حکومتیمون بحث کردیم، اونا رو کار ندارم تا میرسن به اینجا. آره وقتی میرسن به اینجا که خلاصه ما مبنا رو چی قرار بدیم. تحلیل میکنن تا به این عبارت بسیار بسیار ارزشمندشون میرسن که اینو میخوایم یه مقداری چون خلاصه خودشون جنبندی خیلی زیبایی کردن اینو خلاصه بررسی کنیم. خیلی قشنگ بررسی میکنن که آیا امور اخلاقی همین بحثی که الان تو بایدهای ثابت داشتن نسبتشون با انسان چیه و نسبتشون با یعنی من انسانی و نسبتشون با جامعه به عنوان مرکب حقیقی چیه. خیلی انصافا بیان خوبی دارن اینجا. اونجا تعبیر میکنن که بله درباره این مطلب تازه به این مرحله که برسیم ناگزیر از تحلیل اصول حکمت عملی هستیم و سوال دیگری برای ما مطرح میشد با آن این است که این احکام عام و مطلق بر چه پایه ای استوار است. خیلی بحث خوبی میکنن، هرچند این بحث بحثی دقیق و عمیقی است ولی نظر به اهمیت فوق‌العاده آن را مطرح میکنی که دانشجویان ما از هم اکنون با آن آشنا باشند. در اینجا سه گونه میتوان نظر داد. بعد سه نظریه را بیان میکنن و جنبندی خیلی خوبی داره که حالا ما یه مقداری خدمت با سعادت سروران هم چون بحث بسیار خوبی است و اون جنبندی های ما برای نظام سیاسیمون بسیار این نافعه، خیلی خوب عرض میکنم و همطور که ملاحظه میکنید طبعا بحث وسیع از مسائل رو خودشون تبیین میکنن، بعدم اختیار مبنا میکنن. تا اینجا که توضیح مطلب این است که جامعه خود یک حقیقت و واقعیت است، نه یک امر اعتباری که زمینه ورود ما به اون بحثمون با استاد اونای مسواک روشن میشه. ما علل مبناها، ما خود این مبنا رو داریم تو بحث مبانی فقه حکومتی بحث میکنیم و اثبات ترکیب عقلی میکنیم، ولی نتایجش رو اینجا تو نظام سیاسی و حتی نظام اخلاقی و ثبات این در واقع چارچوبا در میاریم. اینو انشالله توی این مسئله در واقع کلیات علوم اسلامی برمای متحری بخش حکمت عملی ببینید حتما، که انشاءالله جلسه آتی اینو هم که در واقع تصریح خود آقای متحریه این رو هم انشاءالله جنبندی بکنیم به فضل پروردگار که خلاصه دستمون باستر بشه و در واقع هر دو بخش رو که قبلا عرض کردیم در پاسخ اون نقدا هم با حیث مرکب حقیقی نظر بدیم و هم با عدم مرکب حقیقی انشاءالله. این کم دیر شده و ما جلسه رو انشاءالله همین مقدار آدرس بدیم که بقیه رو انشاءالله تقدیم بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.